ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. مدیر کل اتباع خارجی استان فارس ممنوعیت فروش کالا به اتباع بیگانه را تکذیب کرد. دومین روز رزمایش موشکی سپاه امروز آغاز شد. و اسرائیل ایران را به برنامه ریزی برای عملیات تروریستی در کنیا متهم کرده است. مدیر کل اتباع خارجی استان فارس گزارش‌هایی را مبنی بر ممنوعیت فروش کالا به اتباع بیگانه در این استان تکذیب کرد. غلامرضا غلامی مدیر کل اتباع خارجی استان فارس در گفتگویی با خبرگزاری فارس با تکذیب این خبر گفت تمام اتباع بیگانه در تامین مایحتاج خود در استان فارس کاملا آزادند و در این مورد ممانعتی وجود ندارد. قبلا برخی از رسانه‌های ایران از طرح جدید ممنوعیت ارائه خدمات و مواد غذایی به اتباع بیگانه غیر مجاز در استان فارس خبر داده بودند. مدیر کل اتباع خارجی استان فارس در این حال خواستار همکاری مردم برای شناسایی اتباع غیر مجاز خارجی شد و گفت باید این فرهنگ ایجاد شود که مردم با مشاهده یک تبعی بیگانه از او مطالبه یک کارت کرده و در صورت عدم ارائه کارت در اسرع وقت اطلاع رسانی کنند. دومین روز رزمایش موسوم به پیامبر اعظم هفت امروز سه‌شنبه با موشک باران پایگاهی دشمن فرضی در کویر لوت آغاز شد. به گزارش خبرگزاری مهر در این عملیات انواع موشک‌های برد بلند، متوسط و کوتاه شهاب 1 و 2 و 3 و موشک‌های فاتح، تندر، زلزال، خلیج فارس و قیام به کار برده می‌شود. این موشک‌ها از مناطق مختلف ایران به پایگاهی فرضی فرامنطقه‌ای دشمن در منطقه عملیاتی جنوب کویر لوت تا کویر سمنان شلیک خواهند شد. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری امروزش گفت پیام مانور موشکی سپاه این است که ایران اقتدار کامل و آمادگی برقراری امنیت در خلیج فارس و حفظ امنیت رفت و آمد محمولای نفتی در تنگه هرمز را دارد. ساعتی پس از آن که مقامات کنیا اعلام کردند دو ایرانی بازداشت شده در این کشور عضو سپاه قدسند، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ایران را به برنامه‌ریزی برای حمله به منافع اسرائیل در کنیا متهم کرد. دو ایرانی به نام‌های احمد ابوالفتی و منصور موسوی در روز 19 ژوئن 30 خرداد همراه با 15 کیلو ماده منفجره در کنیا دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری آسوسییتد پرس مقامات رسمی کنیایی اکنون این دو را متهم کردند که قصد حمله به اهداف اسرائیلی، آمریکایی، بریتانیایی و عربستان سعودی را در کنیا داشتند و به اتهام عملیات تروریستی محاکمه خواهند شد. دو ایرانی بازداشت شده این اتهام را رد کردند. در این میان به گزارش خبرگزاری فرانسه دفتر بنیامین نتانیاهو در بیانیه اعلام کرد تروریسم ایران مرز نمی‌شناسد. این بیانیه افزوده جامعه بین‌الملل می‌بایست با این بازیگر بزرگ دنیای تروریسم بجنگد. به گزارش آناتولیا خبرگزاری دولتی ترکیه روز دوشنبه 300 تن از مردم سوریه از جمله 85 سرباز به ترکیه پناهنده شدند. بر اساس این گزارش در میان این پناهندگان یک ژنرال و تعدادی افسر ارتش سوریه هم دیده می شوند که همگی از استان هومس گریختند. 15:03 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. از شما دعوت میکنم به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه برنامه کتاب رادیو فردا توجه بفرمایید.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. در این برنامه مروری بر چند خبر حوزه کتاب خواهیم داشت مثل هر هفته و بعد با مهمان ویژه این برنامه آشنا میشید. این بار به سراغ نویسنده جوان و با استعدادی رفتیم که با نخستین اثرش نگاه‌های بسیاری رو به خود جلب کرده. اما نخست خبرها. نخستین جلد از مجموعه 5 جلدی کتاب نقد، تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان نوشته فتح‌الله بی‌نیاز منتشر شد. در این جلد نقد 31 اثر از ناباکوف، کورت وونگات، شکسپیر، یوسا، ایبسن، هاینریش بول و دیگران اومده. از این نویسنده و منتقد ادبی 3 جلد کتاب در حوزه نقد و نظریه ادبی و 19 رمان و مجموعه داستان به چاپ رسیده. کتاب رو نشر افراز به قیمت 9500 تومان به چاپ رسونده. در هفته‌های آینده همین نویسنده مهمان ما خواهد بود تا درباره همین کتاب گفتگو کنیم. هنر به منزله تجربه. از آثار مهم جان دیویی، فیلسوف پراگماتیست آمریکایی با ترجمه مسعود اولیا منتشر شده. این کتاب یکی از مهمترین متون زیبایی شناسی پراگماتیستی و حتی به اعتقاد بعضی از منتقدان سرآغازی بر زیبایی شناسی پراگماتیستی محسوب میشه. این کتاب رو انتشارات ققنوس به قیمت 22 هزار تومان منتشر کرده. سه‌شنبه 13 تیر ماه مصادف با سالگرد درگذشت دکتر محمد معین، ادامه دهنده راه علی اکبر دهخدا در فرهنگ نویسی فارسی. او به تدوین فرهنگ فارسی که اکنون فرهنگ فارسی معین نام داره همت گماشت، اما نتونست اون رو به پایان برسونه و بعد از درگذشتش دوست و همکارش سید جعفر شهیدی این فرهنگ فارسی رو به پایان رسوند. دکتر معین در 13 تیر ماه سال 1350 در تهران درگذشت.
شهر شلوغ بیدار پیکر نیمه اروپایی نیمه آسیایی که زبان آدمهاش را میفهمم و نمیفهمم سرگردانم. بین تهران شلوغ است. تو خوب میدانی من از تهران چقدر بدم میآمد و تا مجبور نمیشدم نمیرفتم توی آن شلوغی سرفهم‌آور. حالا اینجا توی این شهر شلوغ وسط این همه آدم وحشت دارم با کسی روبرو شوم، حتی با تو که برادرم هستی. حتی وحشت دارم از فکر این که برگردم. برگردم که چه کسی حرف آدم بزدلی مثل مرا باور میکند؟ آن هم حالا که 5 ماه از آن اتفاق شوم گذشته و من دارم کم کم به این نتیجه میرسم ریدا خودش را کشته و من هیچ بخشورتش را نداشتم. نمیدانم آنجا چه خبر است و کی دوباره خواهیم توانستن دیگر را ببینیم. اینجا هیچ چیزی به میل آدم پیش نمیرود. بعد آن هم آوارگی چند هفته رفتم پیش پسر خاله نگی. بعد دیدم نمیشود بین زن و بچه پسر خاله که توی خانه کوچکشان حتی جا برای خودشان تنگ است ماند. یک شب خانه پسر خاله مست کردیم. یکم متوجه شدم کم کم همه چیز را دارم بهش میگویم. نمیدانم چرا بعضی وقتا فکر میکنم همه چیز را میداند. شک میکنم نکند تو چیزی بهش گفته ای. برای همین فکر و خیال هاست که تون تون کاغذ سیاه میکنم. پسر خاله بعد مرگ مادرش دیگر با هیچ کس از اقوام ارتباط نداشته. میگوید دلیلی دیگر ندارد با آن آدم های نمک نشناس رفت آمد داشته باشد. البته منظورش ما نیستیم. ما دوتا با پسر خاله بیشتر از این که فامیل باشیم مثل 3 تا برادر بوده ایم. بگذاریم. برخواستم محض احتیاط گفته باشم. جایی پیدا کردم با اجاره ارزان. بد نیست. شب را صبح میکنم. دیگر نمیشد پیش پسر خاله بمانم. زن ترکش کم کم داشت شاکی میشد. هر طور شده امسال میروم کانادا. نقی یکی را پیدا کرده که گول داده مرا کاشاوی تا آنجا ببرد. قرار شده دندان روی جگر بگذارم و منتظر باشم تا خبر کند. فقط زیاد نباید بیرون از خانه آفتابی شدم. اگر بیرون معمولی چیزی پاسپورتم را بخواهد دیپورت می شدم به ایران و گند همه چیز در می آید.
آنچه که شنیدید بخشی از داستانی بود با نام امروز شنبه در مجموعه داستانی به همین نام از یوسف انصاری و با صدای خود او. نویسنده‌ای که با نخستین مجموعه داستانش امروز شنبه نگاه منتقدان رو به عنوان استعدادی در داستان نویسی نسل جوان به خودش جلب کرد. او رو برخی منتقدان داستان نویسی مدرن با ذهنیتی گوتیک و موفق در خلق فضاهای وهم‌آلود خوندن. امروز شنبه مجموعه است شامل 8 داستان کوتاه که سال گذشته از سوی نشر افراز منتشر شد. یوسف انصاری از تهران مهمان ویژه من در این برنامه نمای دور نمای نزدیک خواهد بود. آقای انصاری خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب. من اولین پرسشم از شما این هست که اگر بخواین جوهره این کتاب رو در یک جمله یا در یک کلمه خلاصه بکنید به چی اشاره میکنید؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان از رادیو فردا. صحبت کردن از جوهره مجموعه داستان برام خیلی سخته، ولی میتونم بگم این مجموعه داستان تو یک جمله حاصل 7-8 داستان نویسی منه که از بین داستانهایی که مضمونهای نزدیکی داشتن انتخاب شدن و توی یک کتاب چاپ شدن.
بسیاری انگوش گذاشتن بر تنهایی، یعنی گویا میشه کل این کتاب رو معطوف به مسئله تنهایی انسان یا تنهایی های بشری در واقع یا سرگردانی های او ناظر دونست. خود شما چی فکر میکنید در این باره؟
به من به نظرم بهترین جوابی که میشه برای این داد همینه. فرانک اوکانل توی کتاب صدای تنها که در مورد داستان کوتاه یک جمله معروفی داره، میگه داستان کوتاه صدای آدم‌های تنهاست. من توی داستان‌های کوتاه هم سعی کردم این صدا رو اجرا کنم، یعنی صدای شخصیت‌هایی که به قول فرانک اوکانل له شدن و صداشون نمیرسه. داستان کوتاه یه ژانریه که این قابلیت رو میده که این صدای آدم‌های تنها رو یکی یکی ما اجرا کنیم. من خب خیلی اعتقاد داشتم به اون جمله فرانک اوکانل و اغلب داستان این مجموعه هم دقیقا همین جوریه. من سعی کردم این صدا رو اجرا کنم و خب به نظرم چون این صدا رو متوجه این صدای تنها شده مخاطبا منتقدا اکثرا دست گذاشتن روی این نقطه که این کتاب اکثرا مضمونش در مورد تنهاییه. من میتونم بگم اصلا اغلب داستان کوتاه خوب دنیا همین اجرای صدای تنهاست.
چه چیزی در تنهایی آدمی هست، در تنهایی انسان هست که شما رو جلب میکنه به سمتش، یا چه جذابیتی عنصر تنهایی آدمی یا انسان ها داره که شما رو برمی‌انگیزه که درباره او بنویسید؟
تنهایی به نظرم یک قابلیتی به شخصیت های داستانی میده که بیشتر به درون توجه کنن. داستان نویسی ما اغلب اجرای بیرون بوده، الان چند سالیه که توی ادبیات ما به درون خیلی توجه میشه. این برای من خیلی اهمیت داشت که من از درون بنویسم تا از بیرون بنویسم، چون بیرون نوشتن برای من جذابیتی نداشت. من میتونم بگم شخصیت های داستان هم آدم های درون گرایی هستن، بخاطر اینکه آدم های تنهایی هستن یا احساس تنهایی میکنن. اون جمله معروف رودکی با هزار مردم تنهایی بی هزار مردم تنهایی که غلام حسین صاحبی هم این جمله رو مدام زیر لب زمزمه میکرده که منم وامدار داستان نویسی غلام حسین صاحبی هستم. صاحبی به این نقطه از تنهایی آدمی توجه کرده بود، نه تنهایی که تنهایی فیزیکی باشه، تنهایی که بیشتر برمیگرده به تنهایی درون آدم ها.
اشاره کردید به صاحبی و تاثیرپذیری خودتون از صاحبی، اما یک تفاوت عمده‌ای وجود داره شاید بین کار شما و کار صاحبی، که صاعدی کارش اگرچه تنهایی آدم‌ها یا فردیت آدم‌های تنها هست در موقعیت‌های دشوار، اما تعهدی نسبت به شرایط اجتماعی داره که به او پایبند در آثارش، یعنی یک جور تعهد اجتماعی رو بازتاب میده. شما بیشتر فضاهای درونی و امپرسیونیستی و وهم‌آلود درون آدمی رو دوست دارید که بهش بپردازید. این تفاوت رو، این کنتراست بین فضایی که صاعدی ایجاد می‌کنه و در آثار شما هست، این رو شما چطور توضیح میدید؟
من توی کتابی هم که در مورد صاعدی کار کردم به این نقطه رو توجه کردم که نویسنده به نظرم بجز ادبیات به چیز دیگه تعهد نداره. نویسنده به عنوان یک انسان توی جامعه یا به عنوان یک روشنفکر توی جامعه میتونه انواع و اقسام تعهدها رو داشته باشه و باید داشته باشه. ولی وقتی داره داستان مینویسه، به نظر من داستان نویسی هیچ پیامی بجز این که پیامی در مورد خودش بده رو نداره. به نظر من پاشنه آشیل غلام حسین صاعدی توی داستان نویسیش همین تعهد بعضی وقتا بیش از حدش بوده، این بعضی وقتا لطمه زده. من سعی کردم از این فضا کمی فاصله بگیرم، من سعی کردم فقط یک موقعیت انسانی خلق کنم داخل ادبیات، توی خود ادبیات. و خب از این جهت بله قبول دارم که خب این تفاوت وجود داره و بایدم به نظرم این تفاوت وجود داشته باشه، چون غلام حسین صاعدی داستانش حاصل یک دوره‌ای از تاریخ اجتماعی ایرانه. الان دوره درونگراتریه، آدما به فردیت خودشون بیشتر از هر چیز دیگه توجه میکنن. خب نویسنده هم از فضای اجتماعی که زندگی میگه تاثیر میگیره.
یکی از نکاتی که در کار شما بهش اشاره میشه بحث استفاده شما از تکنیک و فرم هست، یا مثلا چند خطی بودن قصه‌های شما به جای تک خطی بودن. بعضی ها این رو یک جور تکنیک زدگی بیجا تعبیر کردن، پاسختون چی هست؟
خیلی تعداد اندکی منتقد بودن که به این اشاره کردن، خودم بهش باش اینو قبول ندارم و سعی کردم توی داستانا هر جایی که نیاز بوده من از تکنیک استفاده کنم. خیلی حساسیت نشون دادم توی انتخاب این داستانا، چه جز داستان کله گنجش که بر تکنیک سواره و اونم خب دلیل متنی داره. توی بقیه داستانا من هیچ جایی در به عنوان مخاطب که یا منتقد که خودم نگاه میکنم شاید بتونم ایرادای دیگه ای بگیرم، ولی از این منظر خودم نمیتونم ایرادی بگیرم در داستانا.
آنچه شنیدید گفتگوی من با یوسف انصاری، داستان نویس ساکن تهران بود. برنامه نمای دور نمای نزدیک رو همینجا به پایان میبرم، تا هفته بعد.